الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين بنا به برخی از روایات امشب شب 12 محرم مصادف با شهادت زینت عبادت کنندگان عالم وجود مبارک حضرت سجاد امام علی ابن الحسین ما میتونیم همه با هم از این فرصت بسیار معنوی برای یک زندگی پاک، سالم استفاده کنیم. استفادهش هم به اینه که نگاهی قلبی فکری عمیق به یکی از روایات بسیار مهم حضرت بیاندازیم. یه شخصی که از سؤالش، از پرسشش معلوم میشه آدم با معرفت، بزرگوار و دغدغه دار برای دینش بود و دلش میخواست از این منبع عظیم الهی بهره‌مند بشه، به زیارت امام چهارم میاد و به محضر الهی امام عرض میکنه اخبرنی عن جمیع شرایع الدین، دین الهی که در قرآن مجید منعکسه و در روایات درستی که علمای بزرگ شیعه هم تدوین کنندش بودن و هم با قواعد علمی سلامت اون روایات رو بررسی کردن و اعلام کردن. هویت داره. این دین که مجموعه قرآن و روایات بر دو بخش کاملاً کلاً، یک بخشش اعتقادات که در قرآن مجید از مجموعه عقاید سالم، عقاید برگرفته از قرآن و روایات تعبیر به ایمان شده، یعنی پیوند معنوی قلب با حقایقی که مجموعاً ایمانه. و این حقایق هم پنج بخش بنا به قرآن در آیه 177 سوره بقره، پیوند قلب با پروردگار. این پیوند هم از طریق فهم قرآن و روایات و مطالعه در نشانه های او در عالم خلقت به دست میاد. خبر داری که سباحان افلاک زچه گردند گرد مرکز خاک؟ چه میخواهند از این منزل بریدن؟ چه میخواهند از این محمل کشیدن؟ که گفت این منقلب آن ثابت است نام؟ که گفت این را بجم آن را بیارام؟ همه هستند سرگردان چو پرگار، پدیدارنده خود را طلبکار. به نزد عقل هر داننده ای هست که با گردنده گرداننده ای هست. در دانش، حتی دانش بیرون، نه فقط در دانش شرقی، نه فقط در فلسفه شرقی، در همه دانش در شرق و غرب عالم ثابت شده و شکی هم نیست که متحرک هر چه که هست محرک داره. ما در تمام عالم وجود متحرک بی محرک نداریم. شما دو شب، سه شب فکر بکنید، اگر به نظر مبارکتون اومد که متحرکی رو یافتید که محرک نداره، اعلام بکنید. قلب حرکت داره ولی ما محرکش نیستیم. قلب متحرکه ولی یه محرک پشت این متحرکه که اون محرک این حرکت رو داره اداره میکنه و هر قلبی با اینکه یه قطعه گوشته، فولاد نیست، آهن نیست، قوی ترین فلز عالم نیست، یه قطعه گوشته. دانشمندان جسم شناس، نه انسان شناس. انسان شناس فقط خداست که این انسان را آفریده، ولی دانشمندان اعضا شناسن، پلک رو میشناسن، چشم رو میشناسن، گوش رو میشناسن، مری و معده و نای رو میشناسن. دانشمندان جسم شناس اینا نوشتن، منم در نوشته های اونها خوندم. یه وقتی اگه پیش دکتر قلب رفتید، درسترش رو از دکتر قلب بپرسید. این گوشت در غیب بدن که پیداش هم نیست، دیدنی هم نیست، غایبه و همه ما هم به این غایب ایمان داریم، نمیبینیمش در خودمون، آثارشو میبینیم و ایمان کامل هم داریم. هیچ مرد و زنی نمیگن ما قلب نداریم، اگه قلب نداشته باشن که نیستن، قلب دارن که هستن. این قلب یعنی به فرموده پیغمبر، این تعبیر 1500 سال از رسول خدا نقل شده، مزقتون، یه پاره گوشت. در عمر 70 سال یه مرد و یه خانوم 3 میلیارد مرتبه باز و بسته میشه، که در این باز و بسته شدن هم خون رو از همه بدن جمع میکنه، میده به کبد برای تصفیه، و هم خون رو پخش میکنه. شما دو تا پاره آهن رو برد و 1000 بار به همدیگه بسایی، برادش میرزه پایین، وزنش کم میشه. ولی 3 میلیارد خیلی عدد بزرگیه برای قلب. شما بیشین 1 میلیاردشو با خودکار توی کتابچه بنویس، 1 میلیاردش از 1 تا 1 میلیارد، 2 3 4، ما 10 میلیونشو بنویسیم کلی انگشتامون درد میگیره. 3 میلیارد بار باز میشه، بسته میشه، و ما هم بر او حکومت نداریم. نمیتونیم بگیم بسته شدن تو کند کن، باز شدن تو تند کن. این گوشتی که در غیب سینه ما 3 میلیارد مرتبه در 70 سال باز و بسته میشه، حرکتش مال کیه؟ مال همویتی که گوشته. اگر حرکت مال گوشته، پس چرا همه گوشتا حرکت نمی کنه؟ یه جمله‌ای دارن علما، میگن حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدون. معنیش اینه اگر یه قاشق چای خوری آب مرکب از اکسیژن و هیدروژنه، یه لیوان آبم مرکب از اکسیژن و هیدروژن، یه استخرم مرکب از اکسیژن و هیدروژن، دریای مازندران هم مرکب از اکسیژن و هیدروژن، اقیانوس کبیر هم مرکب از اکسیژن و هیدروژن، اقیانوس اطلس هم مرکب از اکسیژن و هیدروژن، یه قطره باران هم مرکب از اکسیژن و هیدروژن. این معنی این جمله عربی. اگر حکم در یه قاشق چای خوری ترکیب اکسیژن و هیدروژنه، اقیانوس کبیرم همینه. اگر حرکت ذاتی این یه تیکه گوشته، همه گوشتا باید دارای حرکت باشه. حالا اگر همه گوشتای بدن ما دائم حرکت داشت، ما زندگی داشتیم. حرکت به شکل قلب، نه حرکت از وزن به وزن دیگه. بله، بچه که به دنیا میاد کل گوشت و پوست و استخوانش 3 کیلوه، ولی بدنه میخوره میشه 90 کیلو، میشه یه آدم 90 کیلو. این حرکت رو نمیگم، این باز و بسته شدن اگر مال خود قلبه، مال ذات قلبه و حرکت حرکت ذاتیه، پچرا همه گوشنا این حرکت رو ندارن، این باز و بسته شدن رو ندارن. معلوم میشه پشت قلب یه محرکی قرار داره که با اراده اون محرک، با خواست اون محرک، با رحمت اون محرک، با لطف اون محرک، با احسان اون محرک، قلب ما حرکت میکنه. این قلب باید خانه اعتقاد باشه، نه فقط خانه خون. این قلب فقط نباید خون رو پخش کنه و برگردونه و حرکت بده به خون. این قلب ما رو هم باید حرکت بده به سوی پروردگار، ما رو هم باید حرکت بده به سوی ملکوت. اینایی که عرض میکنم متن قرآنه، به ما داره میگه اولم ینظرو الی ملکوت السماوات والارض. شما حرکت فکری ندارید که فرمان روایی فرمان روای کامل رو در این جهان هستی بیابید؟ این حرکت رو نداری؟ من این فقط 80 سال آسمون رو نگاه کردم و زمین، این که حرکت نشد. حرکت قلب در عالم معنویتش سبب میشه. اگر حرکت معنوی داشته باشه، من رو تا ملکوت عالم ببره، که 10 میلیارد هواپیمای کامل هم اگه جمع بشن، 1 سانت این حرکت رو به طرف بالا ندارن. این حرکت یه بخش دین عقیده است، اعتقاد به پروردگار، اعتقاد. این شعر خیلی شعر جالبیه که گفته شیخ عجل شیرازه: برگ درختان سبز هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار. درسته، هر برگی یک کتاب توحیده، هر برگی. ما الان نمیخوام وقتتونو تمام بکنم به تشریح برگ، رنگ برگ، پیوند برگ به شاخه، وزن برگ و گیرندگی برگ از ریشه درخت و گیاه، املاح و آب و مواد غذایی رو، تنفس برگ که مواد سمی هوا رو میگیره، در درونش برگ تبدیل به اکسیژن خالص میکنه و میده تو کره زمین. یعنی هر برگی کارخونه است، هر برگی مواد سمی هوا رو میگیره، تبدیل میکنه به اکسیژن خالص. این کتاب معرفت پروردگار. الان این منطقه، یعنی 1 ساعت مونده مسافر برسه به این شهر، از تبریز مثلا راست و چپ جاده سرسبز خوش رنگ، میلیاردها میلیارد برگ در دو طرف جاده است، برگ گیلاس، برگ زردالو، برگای گل، برگ آفتابگرد، نه گلشا، گل که یه دنیای دیگه ایه، گل که یه کتاب دیگه ایه. رنگ رزی خدا در کجای این جو و زمینه که گیاه میاد بیرون گل میده، باید این گل زرد باشه، اون گل باید سفید باشه، این گل باید ارغوانی باشه، این گل باید قرمز باشه، این گل باید صورتی باشه، این گل باید قرمز آتشین باشه، و این رنگ رزی از کجا میفهمه که چه گلی رو چه رنگی بزنه؟ خدا بغل دستمونه، یعنی این برگی که الان امشب کنارمونه، خدا کنارمونه. من فقط برگو میبینم. این دید محدود دید درستی نیست که من 60 سال فقط ببینم و رد بشم و فکر نکنم که این همه نقش و نگار در این جهان زمین، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. اینا کار کیه؟ من با یه مقدار فکر در عالم طبیعت، با یه مقدار فهم آیات که البته همه مردم 11 رشته درس نخوندن که قرآنو بفهمن، اونی که برای مردم محرم و سفر و ما رمزون منبر میره و درسم خونده و درست منبر رفتنش، اونی که درس نخونده خلاف شرع منبر رفتنش. امام صادق میفرماد اونی که دینو نفهمیده اگر بر مردم منبر بره فسادش با صلاحش قابل مقایسه نیست. اصلا اجازه ندادن بی سواد در جای انبیا بشینه. خب بر عالم واجبه، مخصوصا امروز که با زبان روز پروردگار مهربان عالمو به مردم نشون بده، واجبه. مردم که فرصت حوض رفتن، فرصت نشستن پای درسای سخت، پای مسائل علمی رو ندارن. قرآن میگه اونی که رفته فهمیده بیاد به مردم بگه، بیکار نشینه، تو خونه نشینه، در خونه رو نبنده. تو سوره توبه است، لولا نفر من کل فرقتن طائفتون لیتفقهوا فی الدین. این خیلی آیه مهمیه. چرا یه عده‌ای نمیرن؟ برای اینکه دینو بفهمن. لیتفقهوا فی الدین معنیش اینی که چرا نمیرن فقیه بشن، یعنی یه آخوند مسئله دون و یه آخوند مجتهد. آیه اینو نمیگه. چرا یه عده‌ای نمیرن؟ دین رو بفهمن. ولینذروا قومهم اذا رجعوا، با فهم دین برگردن بین مردم و فهم دینی مردم رو ببرن بالا. لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، که مردم با احتیاط زندگی کنن. آزاد به معنای شیطانی زندگی نکنن. چرا نمیرن؟ چرا بر نمیگردن بین مردم؟ چرا حقایق قرآن و روایات بیان نمیشه که مردم خداشناس بشن؟ سه منبع: قلب رو به پروردگار وصل میکنه، قرآن، روایات، تماشای آثار خدا در عالم. یه دونه برگ، یه قطره آب، یه میلیمتر مربع خاک، یه سانت هم نه، که چه تحولاتی قبل از بهار در خاک پدید میشه. چند تا تحول که باعث میشه یه تخم سیاه آفتابگردون حرکت کنه، تبدیل به یه گل زرد شبیه شعاعهای خورشید بشه. و اون یه دونه تخم کاشته شده در صفحه این گل 500 تا دونه آفتابگردون بشه. یه دونه چجوری خودشو تبدیل به 500 تا میکن؟ یه دونه گندم چگونه خودشو تبدیل به 100 تا گندم میکنه؟ چجوری؟ یه دانه داخل گیلاس، نه خود گیلاس، فقط همون هستشو که ملت میخورن و پرت میکنن، چگونه این یه دونه دانه کوچیک و کم وزن تبدیل به یه درخت با عظمت میشه و هر بار 300 کیلو 400 کیلو گیلاس میده؟ این یه دونه دانه چجوری خودشو تبدیل به این همه گیلاس میکنه و دوباره چگونه این همه دانه رو میسازه که درخت گیلاس عمرش تموم نشه باز دانشو بگیرن بکارن؟ اینا همه حرکت محرکیه. محرک تو وجود خود دانه است، محرک تو ساقه گل، ساقه گل که ظرفه پروردگار عالم که تو این ظرف جا نگرفته. این اعتقاد دل به پروردگار. شعرای بزرگ با سواد حکیم میگن دل بده به خدا، یعنی دلت رو به اون جمال زیبای ازل و ابد گره بزن. دل وقتی به خدا گره بخوره با این سه منبع علمی، قرآن و روایات و آثار خلقت، انسان میشه عاشق. عاشق به جهان، خرم از آنم، این میشه عاشق. که همه عالم از اوست، به جهان خرم از آنم، که همه عالم از اوست. عاشقم بر همه عالم، عاشق یه برگم، یه گلم، یه دانه گندمم، یه حصه گیلاسم. عاشقم بر همه عالم، که همه عالم از اوست. که همه عالم از اوست. به غنیمت شمر ای دل دم عیسی صبح، تا دل مرده اگر زنده کند این دم از اوست. نه فلک راست مسلم، نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقی آباده شادی بدهم کین هم از اوست. سعدیا سیل فنا گر بکند خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. وقتی دل به جمال ازل و ابد گره بخوره، آدم میشه عاشق با معرفت. عاشق واقعی هم کسیه که با همه وجود دنبال معشوق میدوه، میدوه، یعنی میاد حساب میکنه که معشوق از او چی میخواد، همون کارا رو انجام میده تا به لقاء معشوق برسه. من کانم یرجو لقاء ربه، چی کار بکنه به لقاء برسه؟ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این به معشوق رسیدن جاده است، یعنی داره جاده رو نشون میده. اگه میخوای از اسارتها، محدودیتها، از مسدی در مال، مسدی در باغ، مسدی در کارخونه، مسدی در خانه، مسدی در ملک، مسدی در صندلی نجات پیدا بکنی، تازه بفهمی چه خبره. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. بعد لازمه که همین قلب به روز قیامت پیوند بخوره. این مقدمه آیه 177 سوره بقره است. باور کنی آخرت و بدانی که پاداش، عذاب، ظرفش در این دنیا نیست. دنیا محدوده. صدام در کشور عراق 1,000,000 نفر رو کشت، یه بار اعدامش کردن، یه اعدام مقابل یه کشته، بقیه چی؟ انتقام بقیه چی؟ هیتلر در 11 سال حکومت بر آلمان، در جنگ دوم 17,000,000 نفر رو کشت، بعدم خودکشی کرد. حالا بگو خودکشیش مقابل یک کشته، بقیه چی؟ اگر قیامتی نباشه پس باید گفت فرعون برنده است، موسی بازنده، شداد برنده است، نمرود برنده است، ابراهیم بازنده، ابولهب برنده است، پیغمبر بازنده، علی ابن ابی طالب بازنده است، معاویه برنده. چون اون طرفی ها هم دزدیدن، هم بردن، هم خوردن، هم خوشگذرونی کردن، هم اقوام و خاله خونده ها و عمه خونده هاشون و سر کارای مهم آوردن، اونا هم خوردن و بردن و غارت کردن. اگه قیامتی نباشه پس معاویه و یزید برندن. این 72 نفری که امروز دیروز در کربلا قطع شدن بازندن. ای قیامت نباشه ابی عبدالله مزدشو کجا باید بدن بهش؟ اگر برنده نباشه، اگر نباشه مزد 63 سال عمر امیرالمؤمنین رو کجا باید بدن؟ او باید یه جای دیگه باشه که ظرفیت پاداش و عذاب در اونجا باش. این پیوند قلب در رشته دومش به قیامت، پیوند قلب به ملائکه. من برای چی باید ملائکه رو قبول داشته باشم؟ ملائکه چه ربطی به من دارن که پروردگار می‌فرماید ایمان به ملائکه؟ ملائکه چی کار به من دارن؟ اتفاقا مأموریت‌های عجیبی فرشتگان نسبت به ما دارن. یکیش اینه، یکیش قرآنه. ما یلفظو من قول الا لدیه رقیب عتید. کلمه ای از دهن شما در نمیاد مگر این که این کلمه در پرونده شما که پیش فرشته رقیبه ثبت میشه و فردای قیامت رقیب، عتیدون رقیب، این فرشته میاد پرونده رو پیش خدا باز میکنه، میگه در 80 سال عمر 3 میلیارد 4 میلیارد کلمه عوضی داشته، با کلمه دهن آبرو برده، با کلمه دهن شخصیت خورد کرده، با کلمه دهن خون به باد داده، با کلمه دهن مال به باد داده، با کلمه دهن آبرو برده، با کلمه دهن مسخره کرده، با کلمه دهن زشت گفته. این جایگاه ملائکه در زندگی ماست. اگه قبول داشته باشم که دهنم راحت وا نمی کنم هر چی به زبونم بیاد بگم. یه رفیق داشتم تهرون، واقعا از اولیاء خدا بود. اون وقت من 17-18 سالم بود باهاش رفیق شدم، اون 60 سالش بود. اون وقت نمی فهمیدم از اولیاء الهیه، اما بعدن که از دنیا رفت آثار وجودشو مرور می کردم، می دیدم با صفات اولیاء خدا مساویه. خیلی می رفتم پیشش، ارادت داشتم، مریدش بودم. شغلش هم عطاری بود، یعنی یک کاسب بود اما یک کاسب الهی مسلک. یک کاسب بود چه نمازی می خوند، یک کاسب بود که دم در پنجره خونش دهه عاشورا که گریه میکرد صداش تا سر کوچه میرفت. هر وقت تنها بود میرفتم خونه پیشش، میگفتش که یه چیزی میخوام بهت بگم اما مواظبم در گفتارم، برای این که طبق قرآن اون میگفت کلمه ای که از دهن من میخواد در رو پام می نویسم. یک کار دیگه قلب که قرآن میگه اینه که به نبوت انبیا پیوند بخور. یک کار دیگه به قرآن پیوند بخوره. این مجموعه رو میگن عقیده، این یه طرف دین، اما نصف دیگر دین شریعته. شریعت یعنی مقررات، یعنی قوانین، یعنی حلال و حرام، یعنی مسائل اخلاقی، این مرد زمان زین العابدین وقتی اومد زیارت حضرت نگفت از عقاید دین به من خبر بده، گفت اخبرنی ان جمیع شرائع دین، تو همونی مجلس از تمام قوانین خدا به من خبر بده. امام کتاب قوانین خدا رو در سه کلمه، واقعا در سه کلمه بیان کرد. من سه کلمه رو عربیشو از قول زین العابدین براتون عرض کنم که مجلس از فرمایش امام سجاد نورانیت بگیره. توضیحش اگه زنده موندم عمرم باقی بود فردا شب، امام فرمودن قول الحق، این یک کتاب، والوفاء بالعهد، این یک کتاب، والحکم بالعدل، کل قوانین دین خدا زیر خیمه این سه حقیقت قرار داره. حرفم تمام. کشاورزی داشت زین العابدین، هر روز بعد برگشتن از کربلا می اومد بیرون شهر، می کاش، درو می کرد، می فروخ، زندگیشو اداره می کرد، باغ داشت. ولی قبل از این که مشغول کشاورزی بشه با یه خادمش می اومد بیرون شهر، یه سنگی بود بیرون روی خاک بیابون می نشست. امام یعنی خدای تواضع تکه می داد به اون سنگ، مثل مادر که جلو چشمش جوونش پرپر زد و مرد گریه می کرد. یه مدتی گریه می کرد، بعد بلند می شد می رفت دنبال کار باغبانی. پای چشمش سرخ شده بود، پوست آزرده شده بود، پلک رنج دیده بود. یه روز خادمش گاغا من به نظرم میرسه با این شکل گریه کردن داری خودتو از دست میدی، داری میمیری، چرا انقدر گریه میکنی؟ چرا؟ گریهش که بند نیومد، فرمود خادم یعقوب پیغمبر 12 تا پسر داشت، یه دونش گم شد. اطمینان به مردن اون یه دونم نداشت، عاقبت خدا اون یه دونه گم شده رو بهش برگردون. ولی من 18 نفر رو در کربلا نصف روز از دست دادم، عموهام، برادرم علی اکبر، برادرم بچه شیرخواره 6 ماه، چگونه طاقت بیارم، چگونه صبر کنم، مخصوصا وجود مقدسشون برای علی اصغر سخت گریه می کردن که وقتی منهال ابن عمر کوفی اومد مدینه، بدو بدو اومد خونه زین العابدین، گو اومدم خبر خوشی بهتون بدم، یبن رسول الله مختار شم رو گرفت کشت، عمر سعد رو کشت، خودی رو کشت، همین جور داشت قتله رو اسم می برد. امام فرمودن اینا رو رها کن، به من بگو از هرمله چه خبر. هرمله جیگر ما اهل بیت و آتش زد، گلوی یه بچه شیش ماهه مگه چقدره که با تیر سه شعبه این گلو رو هدف قرار داد هرمله. یه لحظه نشد که ابی عبدالله سرشو برگردوندید، سر بچه روی خاک داره بال بال میزنه. خدایا به حقیقتت با دست قدرت و رحمتت چتر این گرانی ابلیسی لعنتی و تحمیلی رو از سر این ملت بردار. خدایا رنج این جامعه رو به خوشی و رفاه تبدیل کن. خدایا گذشتگان این جامعه و شهداشونو با شهدای کربلا محشور کن. خدایا این مجالس رو، محراب رو، منبر رو، گریه رو از ما نگیر. خدایا وجود مبارک امام زمان رو، دعاگوی ما، نسل ما و خود ما و خانواده ما قرار بده برحمتک یا